پس چرا تو این مدت کسی به سراغم نیومده؟ خونه بودم خبر دارن که من اینجا؟
یادت نیست؟ ماه پیش بود که برادر بزرگت یه سر اومد اینجا.
آره یادم اومد. الکسی اومده بود. بهم گفت پدرمون سکته کرده. آره. حالا یادم میاد. مادرم. گفت مادرم از قصه دق آورده. دکتر موله. میخوام برگردم خونه. میخوام برگردم به روسیه. دیگه نمیخوام اینجا تو بیمارستان بمونم. حالم از تارنوپول، اتریش، چنگ، سرخو، همه چیز رو به هم میخوره.
آروم باش الکسی. به نظر من که میشه مرخصت کرد. فقط به همون دو سه روز فرصت بده.
دکتر موله، میخوام زودتر برگردم به کشورم. حالا که روسیه با آلمان پیمان متارکه جنگ امضا کرده، دلیلی هم نداره خودم رو به واحدهای صلیب سرخ روسی معرفی کنم. یه روز برمیگردم مسکو، میخوام بفهمم چه بلایی سر اعضای خانوادم اومده.
آروم باش،
خواهش میکنم دکتر، خواهش میکنم.
چقدر خوبه که روی بعضی از جمله ها و گفته ها بیشتر فکر بکنیم. مثل این جمله میگه اگه به هدف خودمون ایمان داشته باشیم، فرصت ها در برابرمون رژه میرن. اما اگر بر این باور باشیم که کارها درست از آب در نمیان، اون وقته که موانع یکی یکی در برابرمون قد علم میکنن. سپاسگزاریم از همراهی شما و امیدواریم بتونید از تمام فرصت‌های زندگیتون بهترین استفاده رو ببرید. با هم بشنویم قسمت دوم نمایش کودک نابغه رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کودک نابغه، نوشته رابین کوک، ترجمه توراندخت تمدن، تنظیم رادیویی از زهرا کولیوند. هنرمندان: امیر زنده‌دلان، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، سیامک سفری و با حضور میکائیل شهرستانی. کارگردان: خسرو فرخزادی. گوینده: مهرداد عشقیان. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهتاب امینی.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، در قسمت قبل شنیدیم که دکتر فرانک متخصص علم ژنتیک با استفاده از روش لقاح مصنوعی و پیوند جنین فرزندش ویجی رو به دنیا آورده. مارشا همسر اون یه پزشک روانشناسه و پرستاری به نام جنیس رو استخدام کرده تا از ویجی مراقبت کنه. جنیس تا 10 سالگی از ویجی و پسر خودش دیوید مراقبت میکنه، اما بعد اون و پسرش دیوید هر دو بر اثر بیماری میمیرن. ویجی علاقمند به مطالعه علم ژنتیکه و بیشتر وقت خودشو تو آزمایشگاه پدرش میگذرونه. با دوستان بشنویم ادامه این داستان رو.
ویجی با شنا چطوری پسرم؟ دلت میخواد با من بیای شنا؟ ها؟
نه متشکرم پدر.
فکر کردی چون قهرمان شطرنج کشور شدی این حق رو داری که تقاضای پدرتو رد کنی؟
میخوام درسام برسم.
ویکتور، فکر نمی کنم بتونی اونو از اتاقش بیرون بکشی.
دارم کم کم نگرانش میشم. تازگی این سوال برام پیش اومده که چطور ویجی علاقه به شنا کردن تو استخر منزل جدیدمون از خودش نشونه.
نه اینطور نیست. اون روزای دیگه به تنهایی توی استخر پشت گلخونه تمرین شنا میکنه.
من اونو هر طوری شده مجبور میکنم که با من مسابقه شنا بده. ویجی چیکار میکنی؟ کی بیدار شده که به این زودی اتاقتو مرتب کردی پسرم؟ چه خبره؟ تو چی اینطور غرق شدیم؟ این چه کتابیه؟ معادلات جبری. بی جای انتظار نداشتم روز تعطیل رو به حل کردن این معادلات سنگین بگذارونیم. زود باش بیا جان پسر تنبل.
پدر هیچ وقت این کارو نکن، از قلقلک دادم متنفرم.
من سر زای خدا یکمی هم شاد باش پسرم. این چه کتابیه که میخونی؟
کتاب چندان جالبی نیست، پر از اشتباهه.
بیا لباس رو بپوشتم. بله ما با هم برای شنا به استخر میریم. زود باش میخوام باهات مسابقه بدم.
پدر منو وادار به انجام کاری که دوست ندارم نکن، پشیمون میشی.
من پایین منتظرت میمونم پسرم.
ویکتور تو این روز تعطیل چرا خواب از دیگران دریغ میکنی؟
ماشاءالله تو راست میگفتی، سردی خاصی تو چشمای ویجی وجود داره که آدمو میترسونه. من برای پسرم نگرانم.
خیلی خوب من آمدم. اما فقط همین یه بار.
ماشا نگاه کن ببین پسرم چقدر بزرگ و خوش هیکل شده. اون بیشتر از یه پسر 12 ساله نشون میده.
همینطوره.
ویجی اگه دوست داشته باشی میتونی ورزشکار بشی پسرم.
نه من ترجیح میدم مثل پدرم شرکت چیمرا رو اداره کنم و یه بیولوژیست بشم.
زنده باد ویجی قهرمان.
حالا که میخوای مسابقه بدیم چطور مادر داور بشه؟
اون وقت ما شاب نفع تو رای بشه.
نه به هیچ وجه، من عادلانه داوری میکنم و بازنده باید تا یه هفته سطل زباله رو بیرون بذاره.
اصاب کن ببینم ماشا. این سوتو بگیر و از 1 تا 3 بشمار.
خیلی خوب، با صدای سوت من شروع کنیم.
خب بیا بیا بیا.
یه لحظه صبر کنین. من روی صندلی بیستم. نمیخوام آب به من بپاشه. خیلی خوب، آماده این؟ 1 2 3 آفرین ویجی، برو آفرین ویجی، تو برنده میشی. هی ویجی تو باید ببری عزیزم، آفرین ویجی داره برنده میشه. ویکتور سعی خودتو بکن. حالا ویکتور جلو افتاد. عجله کن ویجی، عجله کن، چیزی به خط پایان نمونده عزیزم. اوه ویکتور، برنده شد. ویژه عزیزم، مسابقه خوبی بود. تو تا لحظه آخر جلو بودی، اما ایرادی نداره، تو فوق‌العاده‌ای. ویژه به تبریک میگم. بیا این حاله
در بده من.
بیا عزیزم،
من میرم یه دوش بگیرم.
ممنون ویژه، مسابقه خوبی بود پسرم. زنده باد کسی که باید کیسه زباله ها رو بیرون بذاره. فکر میکنی از اینکه بازنده شد ناراحت شده؟
دکتر اون طوری شنا کرد که تو برنده بشی.
ممکنه من با فاصله کمی از اون برنده شده باشم، اما بردن من کاملا حقیقی عادلانه بود.
تو متوجه نیستی، من شاهد ماجرا بودم. در تمام مدت شنا ویژه از تو جلو بود، ولی اون عمدن حرکتشو کند کرد تا تو جلو بیفتی.
چرنده.
به هیچ وجه اینطور نیست. اون کارایی میکنه که آدم از یه بچه 12 ساله توقع نداره. یادت نیست وقتی فقط 3 سالش بود شروع کرد به بازی شطرنج؟ تو عاشق اون بودی، ولی این موضوع همیشه منو ناراحت میکرد. یا یادته وقتی ذریب هوشی اون در 7 سالگی افت کرد و بعد در حد نرمال ثابت بود، من چقدر ترسیده بودم. ویکتور، ویژه یه پسر شاد و خوشحال نیست.
شاید مثل بچه های 12 ساله دیگه نباشه، اما فوق‌العاده باهوشه.
شاید عجیب رفتار کردن ویژه به این دلیل باشه که من اونو زمانی که 9 سال بود زیادی با جنیس دیوونه تنها گذاشتم. باید سالهای اول زندگی ویژه خودم کنارش میموندم.
اصلا تو اگه هیچ عیب و ایرادی هم در کار نباشه، عادتته، قصد داری خودتو متهم کن.
ولی رفتاره اون روز به روز عجیبتر میشه. اگه موقتی بود اهمیتی نمیدادم.
آرشا، قبول دارم به سرمون استثنائیه، اما غیر عادی نیست. چیکار میکنی ماشا؟ من خیلی وقت منتظرم، چرا غذا رو نمیکشی؟ دارم از گرسنگی تلف میشم.
اجازه بده ویکتور، باید کارای فردامو بررسی کنم. الان با هم شام میخوریم.
ویجی، تو چرا اون طرف نشستی؟ چیکار میکنی؟ چرا نمیای سر میز شام؟
الان این مسئله رو تموم کنم میام.
ویژه، مقاله های اون مجله علمی خیلی پیشرفتن، امیدوارم ازشون سر در بیاری.
درم سعی خودم رو میکنم.
بیا ویژه، من دارم غذا رو میکشم. غذا بچه ژنی هم همین انتظار میره.
نگران نباش، همه چیز عادی و نرماله.
بیا ویژه.
مطمئنی از فردا شب میخوای با من تو آزمایشگاه بمونی؟ میتونی تو خونه با بازیای کامپیوتری بیشتر خوش بگذرونی.
برای من آزمایشگاه هیجان انگیزتره پدر.
اما مادر ترجیح میده که تو اوقات بیشتری رو با بچهای همسن خودت بگذرونی. به این ترتیب تو یاد میگیری چطوری به شخصیت اجتماعیت نزدیک بشی. نظرت در این باره چیه مرد جوان؟
خیلی خوب، پس واسه تکمیل شخصیت اجتماعی اجازه دارم بعضی از شبا تو خونه ریچی باشم؟
آره چرا که نه عزیزم، حتی میتونی چند شب مهمون اونا باشی یا برعکس اون مهمون ما باشه.
این خیلی خوبه، ولی من نظر ریچی رو نمیدونم، باید در این مورد باش حرف بزنم.
سوپتو بخور عزیزم، من جواب میدم. الو، سلام دکتر کالین. متشکرم. بله بله، دکتر فرانک اینجاست. یه لحظه گوشی. ویکتور، کالینه. از آزمایشگاه چیمره تماس گرفته.
چکرم. الو، توی کالین، شب بخیر. چه خبر شده؟ چی؟ بچه های افسو مودی؟ نه کالین، این غیر ممکنه. کدوم بیمارستان؟ خدایی من تشنش کردم. خیلی خوب، خیلی خوب، من تا یه ساعت دیگه خودم رو میرسونم بیمارستان. خداحافظ.
چی شده ویکتور؟
باور کردنی نیست. بچه های دکتر حبس و مودی هر دو با هم امروز عصر دچار تشنج شدن و الان تو بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.
خدای من، این غیر ممکنه؟ هر دوی اونا با هم؟
چرا به من زل زدین؟
تو که حالت خوبه پسرم ها؟
بله من کاملا خوبم، شما چتون شده؟
آسان من باید هرچه سریعتر خودم رو به بیمارستان برسونم. تورم مغزی، یعنی ورم مغزی هاد اونا رو دوچار تشنج کرده.
چطوری این اتفاق برای هر دو تا بچه همزمان افتاده؟
هر دوی اونا دیروز از مدرسه به خونه برگشتن تا تعطیلات بهاره رو با خانواده هاشون بگذرونن. میدونی که در همون مدرسه ای درس میخونن که ویجای هم اونجاست.
اونا بچه هایی بودن که به روش ویجای متولد شدن. من میترسم.
کاش اطلاعات بیشتری داشتم. تا دیشب تو نگران وضعیت روانی ویجی بودی، اما از این بعد باید نگران وضعیت جسمی پسرمونم باشیم.
چرا نگران؟
باشه شباید بین ویجی و بچه های حبس و مودی فقط به لقاح مصنوعی و نحوه رشد جنینی ختم نمیشه. اونا مثل ویجی بچه های کاملا استثنایی و نابغه بودن. بیا این یاد داشته رو نگاه کن. من در تمام این سالها از زمانی که این دوتا بچه ژنتیکی به دنیا آمدن جدولی از پیشرفتشون تهیه کردم. اونا خیلی استثنائیان، درست مثل پسر ما.
ولی اونا مثل ویجی در سن 7 سالگی دچار افت‌هوشی نشدن.
اونا فقط 8 سال داشتن. اجازه بده تا پرونده های بچه های 7 سال مدیر باز کنم. اگه داده های کامپیوتر رو بررسی کنم دلیلی برای مرگ بچه رو پیدا میشه.
من نمیتونم قبول کنم که ارتباطی بین تورم مغزی اونا و افت هوشی ویجی باشه.
چطور؟ چرا صفحه سیاه مونده و اطلاعاتی روی اون ظاهر نمیشه؟
یه بار دیگه دکمه اجرا رو بزن. سب کن سب کن برای جستجو میکنه.
چطور چنین چیزی ممکنه؟ پروندهی به نام موریس هابس و مارک مودی وجود نداره. شده.
او یعنی چه برای ممکنه سر اطلاعات داده شده اومده باشه؟
مدتیه که به پرونده های این بچه ها سری نزدم، اما این موضوع چه ربطی به پاک شدن نداره. سب کن این غیر ممکنه.
ویکتور نکنه کسی به بچه ها صدمه این زده باشه، مثلا یکی عمدن با چیزی به سر اونا ضربه زده باشه.
تا اونجایی که من میدونم هیچ اثری از کبودی و زخم روی سر بچه ها دیده نشده. ناراحتی هر دوی اونا با سردرد شروع شده، بعدم تورم مغزی شدید. باید بگم احتمال مرگ 99%.
نه خدا بیمان چی به سر بیجی
میاد. آروم باش ماشه، آروم باش، منم مثل تو نگرانم، اما اون حالش کاملا خوب است.
دیدی بالاخره بهت رسیدم.
سلام، من که اصلا نمیتونم توی این هوای سرد دو چرخ سواری کنم. آفرین پسرم، پشتکارت ستودنیه. کجا داری میری ویجی؟ مگه با من به آزمایشگاه نمیای؟
میخوام تا نزدیکی برج ساعتی رکاب بزنم پدر.
مواظب اوشه پشت سد باش پسرم. سلام دکتر کریم.
روز بخیر دکتر فرانک.
خب برنامه امروز چیه؟
مثل همیشه صبح دوشنبه پرکاری داریم. میدونم با حادثه ای که دیشب برای بچه های هابس و مودی پیش اومده حالا چندان خوبی نداریم، اما این لیست پیغام های تلفنیه. در ضمن دکتر رونالد بیگمن هم از صبح زود اینجا منتظر شماست.
رونالد بیگمن از صبح زود منتظر منه؟ چه عالی، این ملاقات رو در رأس همه کارام میذارم. خب دیگه چی؟
فیلیپو این طرفا ندیدی؟
به این زودی تا برج ساعتی رکاب زدی برگشتی؟
نه، یادم اومد که با فیلیپ کار مهمی دارم.
فیلیپ؟ همون مرد قوی هیکل که گنگه؟ صبح اول وقت تو کافتریا بود.
ممنونم کالی.
اگه مدرسه نداره؟
تو تعطیلات بهار است.
اونم یه بچه استثنائیه، چقدر آرومو بیتوقعه. حالا اگه پسر من اینجا بود تمام مدت زیر دست و پا میگیرد.
ولی همسرم درست عکس تو فکر میکنه. اون فکر میکنه ویجای مشکلی داره.
نه، این پسر واقعا مؤدب و باشعوره.
شاید لازم باشه تو با مارشال حرف بزنی و اون از این توهمات بیرون بیاری.
راستی دکتر فرانک، خبری از پرونده دزدی گفارد نشده؟
هنوز خبر جدیدی از وکیلم نرسیده. پس رونالد کجاست؟
تو اتاق پشتی منتظر شماست.
فکر میکنم به بقیه پیغام ها خودت میتونی رسیدگی کنی. من میرم تا با شریک سرسختم دست و پنجه نرم کنم. متاسفانه این روزا مسئولیت های اداری منو از کارهای پژوهشی خیلی دور کرده. باید به فکر یه رئیس جدید برای خودت باشی کالی.
نه 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 نه، من فکر نمی کنم بتونم با کسی جز شما کنار بیام دکتر.
متشکرم. راستی کالی، یادم بنداز در جلسه فردای شرکت چیمرا موضوع راه اندازی ساعت بیگ بنو برای برج ساعتی مطرح کنم.
باشه حتما.
آیا بروتوس برای ستایش سزار آمده است؟
فکر کردم امروز بتونیم در مورد پیشنهاد خرید سهام با هم به توافق برسیم. اما چقدر خسته به نظر میای ویکتور.
مربوط به بیخوابی دیشبه.
شنیدم که میخوای تعداد سهامدارا رو کم کنی.
بله، چون میخوام سرمایه خودم رو افزایش بدم.
آره میدونم. تو با کلارک از وقتی که شرکت به صورت عام در اومده علیه من در حال توطئه هستی.
تو فکر میکنی واقعا اینطوریه؟ شکای احمقانه تو باعث شده که این توهم برای من پیش بیاد که تو دیگه تحمل قبول مسئولیت های اداری چیمرا رو نداری. کسی چه میدونه، شاید هم برای این کار تربیت نشدی.
آخه چرا میخوای وادار کنی تا سهام بیشتری رو بفروشم؟ نمیذارم همون بلایی که سر گفارد وردی سر منم بیاری.
گفارد به علت مفقود شدن مبلغی بیشتر از 100,000 دلار از شرکت تحت تعقیبه.
خب جرم من چیه ویکتور؟ چرا روی صحت نتایج آخرین گزارش های من که تو مجله چاپ شده تحقیق میکنی؟
به خاطر اینکه در کارهای پژوهشی مرتکب کلاهبرداری شده دوست من. با توجه به مقاله‌ای که در مجله بوستون گلوب چاپ شده ما موظفیم که به تحقیقات بیشتری بپردازیم.
این مجله داستان بی محتوایی رو چاپ کرده که بر اساس گفته‌های تکنسین ناراضی آزمایشگاه نوشته شده. تو چرا این حرف رو قبول میکنی؟
باور کردن یا نکردن من مهم نیست. مجله گلوب گزارش داده داده‌های موجود در گزارش تو عمدن تحریف شدن. این نوع ادعاهای بی اساس میتونه به حیثیت شرکت چیمرا لطمه بزنه. ما وظیفه داریم جلوی این شایعات رو قبل از اینکه به بیرون دست پیدا کنه بگیریم. اما دلیل عصبانیت تو به هیچ وجه برای من روشن نیست.
بسیار خوب، بسیار خوب، علتش رو توضیح میدم. من از تو انتظار پشتیبانی دارم، نه شک و سوء زن. در مورد درستی گزارش من تحقیق کردن یعنی اتهامات وارد شده به من و پذیرفتن. ازت میخوام که به کارهای تحقیقاتی و بازجویی خاتمه بدی.
متاسفم، نمیتونم این کارو بکنم.
پس امیدوارم خودت هم به اخلاقیات در امور پژوهشی معتقد باشی و عمل کنی. اگه بخوای اسم منو به لجن بکشی منم مقابله به مثل میکنم. میفهمی چی میگم؟ من میدونم تو اون فرشته پاکی که ادعا میکنی نیستی.
ولی من هیچ وقت مطلب کس چاپ نکردم.
اما دروغای زیادی هست که پنهان کردی.
از این اتاق برو بیرون رونالد.
مطمئن باش همینطور که زندگی رو به من تلخ کردی منو برات جهنمش میکنم.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
همیشه به یاد داشته باشیم روزی که تمام مسئولیت‌های خودمون رو به عهده بگیریم، روزی که از عذر و بهانه فرار بکنیم، اون روز شروع موفقیت‌های ماست. با آرزوی موفقیت‌های بیشتر بشنویم نمایش بعدی رو. اسم نمایش رو بگم، قسمت دوم چالش مرگبار.